ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نشست دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین در جریان است. جان کری در تماس با نتانیاهو آمادگیش را برای کمک به برقراری آتش بس اعلام کرد. محمود عباس از سازمان ملل خواست فلسطینی ها را تحت الحمایه اعلام کند. نشست محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای در وین در جریان است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، ساعتی پیش از آن نشست وزیران خارجه ایران، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار شده بود. جان کری روز یکشنبه هنگام ورود به وین تاکید کرد که اختلافات عمده‌ای بین طرفین همچنان باقی است و گفت در صورت لزوم احتمال تمدید مذاکرات می‌رود. همزمان به گزارش رویترز، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پس از مذاکرات عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت ایران باید با موضوعات واقع بینانه برخورد کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین فریدون برادر و دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران نیز در نشست روز یکشنبه حضور داشته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمادگیش را برای کمک به برقراری آتش بس اعلام کرد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا، جان کری با تاکید بر نگرانی آمریکا از افزایش تنش میان اسرائیل و حماس، حملات راکتی از غزه را محکوم و بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید کرد. او همچنین تماس‌های خود را با رهبران منطقه برای کمک به قطع پرتاب راکت‌ها و برقراری آرامش برای نخست وزیر اسرائیل تشریح کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواسته است کشور فلسطین را تحت الحمایه اعلام کند و کمیته ای نیز برای پیگیریان تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود عباس همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره حملات هوایی اسرائیل به غزه شده است. به رغم تصویب بیانیه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، دو طرف از اجرای آن خودداری کردند. همزمان به گفته منابع بیمارستانی در نوار غزه، شمار قربانیان فلسطینی تاکنون به 166 کشته و بیش از 1200 زخمی رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه 8 جوان فعال در فیسبوک را مجموعاً به 127 سال زندان محکوم کرد. به نوشته ایرنا، اتهامات این 8 نفر مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به سران قوا ذکر شده است. این 8 نفر که از شهرهای یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند، از سال گذشته مورد پیگرد قرارگاه سارالله قرار داشته و سپس دستگیر شدند. بنابر همین گزارش، این حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. و شهرداری تهران به مدیران خود دستور داده است تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده و در صورت امکان محل کار زنان و مردان را از هم جدا کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرزاد خلفی، معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفته است برای اینکه خانم‌ها از نظر خانوادگی و رفت و آمد آسیب نبینند، قرار شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و مسئول دفتر خانم استخدام نکنند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده 47مین بخش از مجموعه برنامه قربانیان انتخابات سال 88 باشید از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. بیست و سوم خرداد است، یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88. توی تحریریه انگار خاک مرگ باشیدند. چشمها ترس خورده است و سکوت سنگینی بر فضا حاکم. یکی از عکاسان سراسیمه وارد می شود، دوربینش را روی میز می گذارد و پیش از آن که عکسها را به باقی بچه های روزنامه نگار نشان دهد، تند و تند شروع می کند به تعریف کردن هر آنچه که در مسیر آمدنش به روزنامه دیده است. سکوت جایش را به همهمه می دهد. هر کدام گوشه ای از تحریریه مشغول حرف زدن با یکدیگر می شوند. آنها از درگیری های پراکنده‌ای که در شهر میان مردم معترض و نیروهای لباس شخصی رخ داده سخن می گویند. تلفن های تحریریه به صدا در می آید. مردم آن سوی خط با فریاد خبر می دهند که شهر زیر پای معترضان است. معترضانی که دارند از نیروهای لباس شخصی و گاه نیروهای امنیتی کتک می‌خورند. اینجا خیابان مطهری است، معروف به تخت طاووس سابق. چشم‌های رهگذران خیس اشک است. کمی آن سوتر چند جوان سطل آشغال‌های گوشه خیابان را آتش زدند تا جمعیت را از هجوم گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای الله اکبر و فریاد مردم حالا دیگر از خیابان به داخل ساختمان‌های اطراف راه یافته است. صدای اعتراض به گوش خیلی‌ها از جمله به گوش علیرضا افتخاری نیز می‌رسد. علیرضا جوان روزنامه‌نگاری است که تا همین سال قبل، یعنی سال 1387، برای روزنامه ابرار اقتصادی کار خبری می‌کرد. اما این روزها به صورت جسته و گریخته و حق التحریر برای مجموعه اقتصادی ابرار مطلب می‌نویسد. علیرضا هم وقتی صدای اعتراض مردم را می شنود کنجکاو می شود که در شهر چه می گذرد. شهری که تا دیروز خیابانهایش پر از شور انتخابات و مشارکت مردم پای صندوقهای رأی بود، اما حالا صدای فریاد این مردم بلند است که می گویند رأیشان گم شده.
رأی ما را باز می دهند، دارند ما هاش باز می دهند. رأی ما را باز می دهند، دارند ما هاش باز.
25 خرداد از راه می رسد. شهروندان معمولی به خیابان‌ها آمدند. علیرضا نیز در میان آنهاست. به جز او، روزنامه‌نگاران دیگر نیز به عنوان خبرنگار و یا به عنوان شهروند معترض خودشان را به خیابان‌ها رساندند. تحریریه‌ها هم برای روزنامه‌نگاران امن نیست. نیروهای لباس شخصی علاوه بر حمله به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، به دفتر چندین روزنامه نیز حمله کرده و جمعی از روزنامه‌نگاران را با خود به مکانهای نامعلوم بردند. حالا شهروندان و روزنامه‌نگاران شانه به شانه هم در خیابان راه می روند و از نزدیک می بینند که خیابان زیر پای معترضانی است که ابتدا با سکوت به میدان آمدند، اما ناگهان مورد ضرب و شتم شدید نیروهای لباس شخصی قرار می گیرند.
25 خرداد سال 88 من توی خیابون آزادی بودم، جمعیت خیلی زیادی اومده بود، یعنی من خودم اصلا باورم نمیشد همه جمعیت اومده باشه. برای این حال همه چیز خیلی آروم بود، یعنی شعاری نمیدادیم به اون صورت. تو طول مسیر به سمت میدان آزادی حرکت فقط میکردیم و دستمون رو به نشانه پیروزی برده بودیم بالا. ولی خب بعد از چند ساعت همینجوری نمون، یعنی تحمل همین راهپیمایی آروم هم نداشتن. به صورت ناگهانی شروع شد پرتاب شدن گاز اشک‌آور بین مردم، بعدم که مامورای گارد و لباس شخصی و موتور سواراشون حمله کردن به جمعیت. سر رودکی من بین 5-6 از موتوریاشون گیر افتادم، خواستم منو سوار موتور کنن که ببرم، باهاشون درگیر شدم. تو همین درگیرم یکیشون از پشت با باتون محکم ضربه ای زد به سر من.
این صدای مجید مقدم یکی از شهروندان معترض است که در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات بارها شرکت کرده و سرانجام در یکی از این راهپیمایی‌ها بازداشت و روانه کهریزک می‌شود. او یکی از شاهدان عینی است که پس از ضرب و شتم با باتون و روانه زندان شدن آزاد شده است. اما علیرضا افتخاری در همین خیابان و در کنار سایر معترضان وقتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دیگر کسی نشانه‌ای از او نیافت. یکی از بستگان علیرضا می‌گوید او بسیار آرام بود و توی خانواده همه به او اطمینان داشتند که آزارش به کسی نمی رسد، طوری که وقتی از کسی دلخور بود هم فقط توی دلش نگه می داشت. علیرضا آدم خودداری بود و هیچگاه اهل دعوا و درگیری نبود. معلوم نیست در خیابان چه اتفاقی برای او افتاد که شب 25 خرداد دیگر به خانه برنگشت. خبرهای مربوط به آنچه که بر علیرضا افتخاری گذشت به گوش سازمان گزارشگران بدون مرز نیز رسیده است و رضا معینی از بخش فارسی این سازمان از طریق نزدیکان علیرضا پیگیر وضعیت این روزنامه نگار می شود.
بنابر اطلاعاتی که همان زمان به دست ما رسید، آقای علیرضا افتخاری در روز 25 خرداد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و ضربه‌ای بر سر ایشون وارد آمده. ایشون روزنامه‌نگار ابرار اقتصادی بودند به مدت 5 سال و تا سال 87 با این روزنامه همکاری می‌کردند، ولی پس از آن نیز با مجموعه مطبوعاتی ابرار در ارتباط بودند و همکاری می‌کردند.
روزها از پی هم می‌گذرند و از این روزنامه‌نگار خبری نیست. به گوش خانواده علیرضا نیز رسیده است که شمار زیادی از اهالی رسانه روانه زندان شدند و شمار زیادی از شهروندان معمولی نیز روانه کهریزه.
خودم هم من روز 18 تیره همون سال 88 توی میدون انقلاب دستگیر شدم. به محض دستگیری منو بردن توی کانکسی که دور همون میدون انقلاب بود. بعد از یه بازجویی مختصر و بازرسی بدنی و همراه چند تا دیگه از بچه‌ها سوار ماشین کردن و رفتیم پایگاه 8 اطلاعات توی خیابون 12 فروردین. تو اون پایگاه بچه‌ها رو به شدت کتک می‌زدن. من اون خودم دستام بسته بود، چشمام بسته بود، به مدت یه روب با لگد محکم توی کلیه و کمر من می‌زدن. نه من، همه بچه‌ها رو به همین شدت کتک می‌زدن. با بیرحمانه ترین وضع، کاری هم نداشتن چه سنش کم باشه چه سنش بالا، با بیرحمانه ترین وضع بچه‌ها رو کتک می‌زدن اونجا. شب همون روز ما رو بردن پلیس پیشگیری. باز تو پلیس پیشگیری هم خیلی کتک خوردیم به خاطر برگه‌ای که جلومون گذاشته بودن امضا کنیم و امضا نکردیم، خیلی کتک خوردیم. فردا همون روز هم علی اکبر حیدری فر ما رو به دو تا دسته تقسیم کرد. یه دستمون که رفتیم کریزه که منم جزوشون بودم، ما بقیمون هم رفتن اوین. شاید شکنجه‌ای که خودمون دیدیم و بتونیم به مرور زمان فراموش کنیم، ولی بچه‌ای که جلوی چشممون یکی یکی کشته شدن مثل روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی، و نه من فکر نکنم هیچ کدوم از بچه‌ای که توی کریزک بودن تا آخر عمرشون بتونن فراموش کنن.
کسانی مثل مجید مقدم از نزدیک در کریزک شاهد کشته شدن شمار دیگری از زندانیان بودند، اما هیچ کس از علیرضا افتخاری خبری ندارد. تا اینکه سرانجام 27 روز بعد از روز 25 خرداد و آخرین دیدار علیرضا با خانواده‌اش خبر می‌رسد که پیکر علیرضا افتخاری در پزشکی قانونی کهریزک است. خانواده علیرضا بیقرار به دیدار جسد فرزندشان می‌روند، اما به گزارش نزدیکان او و نیز به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، دستگاه قضایی ایران هیچگاه امکان تحقیق نمی‌دهد و هیچگاه مشخص نمی‌شود که علیرضا بعد از ضربه باتومی که به سرش خورده به کجا منتقل شد و چه اتفاقی برایش افتاد.
بر اثر این ضربه ایشون دچار خونریزی مغزی شده بودند. مشخص نیست که آیا ایشان به زندان برده شده و در این رابطه با اهمال و نبردن به بیمارستان به قتل رسیدند یا همان زمان کشته شده اند. اما آنچه که مشخص است در تاریخ 22 تیر ماه، یعنی چندین روز پس از مرگ ایشون، پیکر ایشون رو به خانوادهشون تحویل دادن و تحت فشارهای بسیاری قرار گرفتن که در این رابطه اظهار نظر نکنند.
علیرضا افتخاری نان‌آور خانه‌اش بود. مادرش به دلیل وضعیت پدر خانواده او را عصا و تکیه‌گاه خود مینامید. علیرضا تنها روزنامه‌نگاری بود که در حوادث خیابانی پس از انتخابات کشته شد، اما هیچ یک از نهادهای رسمی و رسانه‌ای داخل ایران پیگیر پرونده او و نیز پیگیر وضعیت خانواده او نشدند. رضا معینی از بخش فارسی گزارشگران بدون مرز میگوید اگر سالها هم بگذرد ما به عنوان شاکی خصوصی پیگیر این پرونده هستیم و این شکایت در جریان خواهد بود تا روزی که حقیقت برای همگان روشن شود. خانواده علیرضا افتخاری نیز مثل بقیه خانواده‌های قربانیان سال‌های گذشته و از جمله خانواده قربانیان پس از انتخابات 88 تحت فشار ناگزیر به سکوت شدند.